نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و ما را در عبادت و بندگی دچار سستی مکن و از تشخیص راحت محروم من مساز و دور کن ما را از کسی که از تو دور است. با عرض سلام و ادب به محضر شما قرآن دوستان و همراهان همیشگی برنامه نسیم رحمت، خدای بزرگ را شاکریم که این توفیق را نصیب من کرد تا با 197 برنامه از سلسله برنامه های نسیم رحمت در خدمت شما باشیم. برنامه امروز به ترجمه شرح و تفسیر آیات 96 تا 99 از سوره مبارکه انعام اختصاص دارد که اینک تلاوت این آیات کریمه را به اتفاق می شنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم
شنوندگان عزیز، در آیه 96 سوره مبارکه انعام به سه نعمت از نعمتهای جوی و آسمانی اشاره شده است. نخست میگوید خداوند شکافنده صبح است، فالق الاصباح. قرآن در اینجا به مسئله طلوع صبح تکیه میکند که یکی از نعمتهای بزرگ پروردگار است، زیرا میدانیم این پدیده آسمانی نتیجه وجود جو زمین یعنی قشر زخیم هوا که دور تا دور این کره را پوشانیده می باشد. اگر اطراف کره زمین همانند کره ماه جوی وجود نداشت، نه بین طلوعین و فلق وجود داشت و نه سپیدی آغاز شب و شفق. اما وجود جو زمین و فاصله‌ای که در میان تاریکی شب و روشنایی روز به هنگام طلوع و غروب آفتاب قرار دارد، انسان را تدریجاً برای پذیرا شدن هر یک از این دو آماده می کند و انتقال از نور به ظلمت و از ظلمت به نور به صورت تدریجی و ملایم و کاملاً مطبوع و قابل تحمل انجام می شود. ولی برای اینکه تصور نشود، شکافتن صبح دلیل این است که تاریکی و ظلمت شب چیز نامطلوب و یا مجازات و سلب نعمت است، بلافاصله می فرماید خداوند شب را مایه آرامش قرار داد و جعل اللیل سکنا. این موضوع مسلم است که انسان در برابر نور و روشنایی تمایل به تلاش و کوشش دارد. جریان خون متوجه سطح بدن می شود و تمام سلولها آماده فعالیت می شوند و به همین دلیل خواب در برابر نور چندان آرام بخش نیست. ولی هرقدر محیط تاریک باشد، خواب عمیق‌تر و آرام بخشتر است، زیرا در تاریکی خون متوجه درون بدن می شود و به طور کلی سلول‌ها در یک آرامش و استراحت فرو می روند. به همین دلیل در جهان طبیعت نه تنها حیوانات بلکه گیاهان نیز به هنگام تاریکی شب به خواب فرو می روند و با نخستین اشعه صبحگاهان جنب و جوش و فعالیت را شروع می کنند. سپس به سومین نعمت و نشانه عظمت خود اشاره می کند و می گوید و خورشید و ماه را وسیله حساب در زندگی شما قرار داد و شمس و القمر حسبانا. این موضوع بسیار جالب توجه است که میلیون ها سال کره زمین به دور خورشید و ماه به دور زمین گردش می کند و این گردش به قدری حساب شده است که حتی لحظه ای پس و پیش نمی شود و این ممکن نیست مگر در سایه یک علم و قدرت بی انتها که هم طرح آن را بریزد و هم آن را دقیقا اجرا کند. ولذا در پایان آیه می گوید این اندازه‌گیری خداوندی است که هم تواناست و هم دانا. ذلک تقدیر العزیز العلیم.
فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم.
در آیه قبل به نظام گردش آفتاب و ماه اشاره شده بود و در آیه 97 این سوره مبارکه به یکی دیگر از نعمتهای پروردگار اشاره می کند و می گوید او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد تا در پرتو آنها راه خود را در تاریکی صحرا و دریا در شبهای ظلمانی بیابید. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. و در پایان آیه می فرماید نشانه ها و دلایل خود را برای افرادی که اهل فکر و فهم و اندیشه اند روشن کردیم. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. انسان هزاران سال است که با ستارگان آسمان و نظام آنها آشناست و برای جهتیابی در سفرهای دریایی و خشکی بهترین وسیله او همین ستارگان بودند، مخصوصا در اقیانوس‌های وسیع که هیچ نشانه‌ای برای پیدا کردن راه مقصد در دست نبود و در آن زمان دستگاه قطب نما نیز اختراع نشده بود، وسیله مطمئنی جز ستارگان آسمان وجود نداشت. همانها بودند که میلیونها بشر را از گمراهی و غرقاب نجات می دادند و به سرمنزل مقصود می رسندند.
و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون.
در آیه 98 نیز دلایل توحید و خداشناسی تعقیب شده است، زیرا قرآن برای این هدف گاهی انسان را در آفاق و جهانهای دوردست سیر می دهد و گاهی او را به سیر در درون وجود خیش دعوت می کند و نخست می گوید او کسی است که شما را از یک انسان آفرید. و هو الذی انشأکم من نفس واحده، یعنی شما با این همه چهره های گوناگون، ذوق ها و افکار متفاوت و تنوع وسیع در تمام جنبه های وجودی همه از یک فرد آفریده شده اید و این نهایت عظمت خالق و آفریدگار را می رساند که چگونه از یک مبدأ این همه چهره های متفاوت آفریده است. سپس می فرماید جمعی از افراد بشر مستقر هستند و جمعی مستودع. فمستقر و مستودع، مستقر به معنی پایدار است و مستودع به معنی ناپایدار. احتمال دارد این دو تعبیر اشاره به اجزای اولیه تشکیل دهنده نطفه انسان بوده باشد، زیرا چنان که می دانیم نطفه انسان از دو جزء، یکی اوول یعنی نطفه ماده و دیگری اسپرم یعنی نطفه نر تشکیل شده است. نطفه ماده در رحم تقریبا ثابت و مستقر است، ولی نطفه های نر به صورت جانداران و متحرک به سرعت به سوی او حرکت می کنند. در پایان آیه بار دیگر می گوید ما نشانه های خود را برشمردیم تا آنها که دارای فهم و درکند بیندیشند. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
آیه 99 آخرین آیه است که در این سلسله بحث ها ما را به شگفتی های جهان آفرینش و شناسایی خداوند از طریق آن دعوت می کند. در آغاز به یکی از مهمترین و اساسی ترین نعمت های پروردگار که می توان آن را ریشه و مادر سایر نعمت ها دانست اشاره می کند و آن پیدایش و رشد و نمو گیاهان و درختان در پرتو آن است و می گوید او کسی است که آبی از آسمان برای شما فرستاد. و هو الذی انزل من السماء ماء. این که میگوید از طرف آسمان برای آن است که تمام منابع آب روی زمین اعم از چشمه ها، نهرها، قنات ها و چاه های عمیق به آب باران منتهی می شود. به همین دلیل کمبود باران در همه آنها اثر میگذارد و اگر خشکسالی ادامه یابد همگی خشک می شوند. سپس به اثر بارز نزول باران اشاره می کند و می گوید به واسطه آن رویدنی ها را از همه نوع از زمین خارج ساختیم، فاخرجنا بهی نبات کل شیء. جالب این که خداوند از یک زمین و یک آب غذای مورد نیاز همه جانداران را تأمین کرده است، و جالبتر این که نه تنها گیاهان صحرا و خشکی ها از برکت آب باران پرورش می‌یابند، بلکه گیاهان بسیار کوچکی که در لابلای امواج آب دریاها می‌رویند و خوراک عمده ماهیان دریا هستند، از پرتو نور آفتاب و دانه‌های باران رشد می‌کنند. سپس به شرح این جمله می‌پردازد و موارد مهمی را از گیاهان و درختان که به وسیله آب باران پرورش می‌یابند خاطر نشان می‌سازد. نخست می‌گوید ما به وسیله آن ساقه‌های سبز گیاهان و نباتات را از زمین خارج ساختیم و از دانه کوچک و خشک ساقه‌ای با تراوت و سرسبز که لطافت و زیبایی آن چشم را خیره می‌کند آفریدیم، فاخرجنا منه خضرا، و از آن ساقه سبز دانه‌های روی هم چیده شده همانند خوشه گندم و ذرت بیرون آوردیم، نخرج منه حبا متراکبا. همچنین به وسیله آن از درختان نخل خوشه سربسته ای بیرون فرستادیم که پس از شکافته شدن رشته های باریک و زیبایی که دانه های خرما را بر دوش خود حمل می کنند و از سنگینی به طرف پایین متمایل می شوند خارج می گردد. و من النخل من طلعها قنوان دانیه. همچنین باغ‌هایی از انگور، زیتون و انار پرورش دادیم و جنات من اعناب و زیتون و رمان. سپس به یکی دیگر از شاهکارهای آفرینش در این درختان اشاره می‌کند و می‌فرماید هم با یکدیگر شباهت دارند و هم ندارند، مشتبهن و غیر متشابهن. دو درخت زیتون و انار از نظر شکل ظاهری و ساختمان شاخه ها و برگ ها شباهت زیادی به هم دارند، در حالی که از نظر میوه، طعم و خاصیت بسیار متفاوتند. یکی ماده چربی مؤثر و نیرومند دارد و دیگری دارای ماده اسیدی و یا قندی است که با یکدیگر کاملا متفاوتند. به علاوه این دو درخت گاهی درست در یک زمین پرورش می‌یابند و از یک آب مشروب می‌شوند، یعنی هم با یکدیگر تفاوت زیاد دارند و هم شباهت. سپس از میان تمام اعضای پیکر درخت به میوه اشاره می‌کند و می‌گوید نگاهی به ساختمان میوه آن به هنگامی که به ثمر می‌نشیند و همچنین نگاهی به چگونگی رسیدن میوه‌ها کنید که در اینها نشانه‌های روشنی است از قدرت و حکمت خدا برای افرادی که اهل ایمانند. انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینعه ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. با توجه به آنچه امروز در گیاهشناسی از چگونگی پیدایش میوه‌ها و رسیدن آنها می‌خوانیم، اهمیتی که قرآن برای میوه قائل شده است روشن می شود، زیرا پیدایش میوه ها درست همانند تولد فرزند در جهان حیوانات است. نطفه های نر با وسایل مخصوصی مانند وزش باد یا حشرات و مانند آنها از کیسه های مخصوص جدا می شوند و روی قسمت مادگی گیاه قرار می گیرند. پس از انجام دادن عمل لقاح و ترکیب شدن با یکدیگر، نخست تخم و بذر تشکیل می شود و در اطرافش انواع مواد غذایی همانند گوشتی آن را در بر می گیرند. این مواد غذایی از نظر ساختمان بسیار متنوع و همچنین از نظر طعم و خواص غذایی و طبی فوق‌العاده متفاوتند. گاهی یک میوه مانند انار و انگور دارای صدها دانه است که هر دانه از آنها خود جنین و بذر درختی محسوب می شود و ساختمانی بسیار پیچیده و تو در تو دارد. این از یک سو از سوی دیگر مراحل مختلفی را که یک میوه از هنگامی که نارس است تا موقعی که کاملا رسیده می شود می پیماید که بسیار قابل توجه است. زیرا آزمایشگاه های درونی میوه دائما مشغول کارند و مرتبا ترکیب شیمیایی آن را تغییر می دهند تا هنگامی که به آخرین مرحله برسد و وضع ساختمان شیمیایی آن تثبیت شود. هر یک از این مراحل خود نشانه ای از عظمت و قدرت آفریننده است. ولی باید توجه داشت که به تعبیر قرآن تنها افراد با ایمان، یعنی افراد حقبین و جستجوگران حقیقت، این مسائل را می‌بینند، وگرنه با چشم عناد و لجاج و یا با بی‌اعتنایی و سهل‌انگاری ممکن نیست هیچ یک از این حقایق را ببینیم.
و هو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
خب، صاحب دلان ارجمند، به پایان 197 قسمت از مجموعه برنامه تفسیری نسیم رحمت رسیدیم. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه شهر و تفسیر آیات صدام به بعد از سوره مبارکه انعام خواهیم پرداخت، همگیتان را به پروردگار متعال می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و ما را به زیور شایستگان بیارای و زینت اهل تقوا را در اموری همچون گستردن سفره عدل، فرو خوردن خشم و خاموش کردن آتش فتنه بر ما بپوشان. آمین یا رب العالمین.